سلام، من حجت زمانی هستم و این گفتار نهم از پادکست پادکیشوت، پادکستی در مورد دونکیشوته. بدون تلف کردن وقت و به خاطر اینکه مدت هاست گفتار جدیدی ضبط نکردم، میرم سراغ متن. فصل 13، آنجا که داستان مارسل چوپان به پایان میرسد و درباره دیگر ماجراها. لیکن سپیددم به قول شعرا تازه در کار رخ نمودن از شاهنشینهای مشرق بود که 5 تن از 6 تن بزچران از خواب برخاستند و به نزد دونکیشوت شتافتند و به او گفتند که اگر هنوز آهنگ رفتن به تماشای مراسم به خاک سپردن کریسوستومو را دارد، ایشان حاضرند در التزام رکاب او باشند. دونکیشوت که به جز این نمیخواست برخاست و به سانکو فرمان داد تا مرکبها را زین و پالان کند. سانکو به شتاب امر ارباب را اجرا کرد و کاروان بیان که بیش از آن درنگ کند پا در راه نهاد. هنوز روب فرسخی راه نرفته بودند که در پیچ کوچه باقی چشمشان به 6-7 چوپان افتاد که همه با نیمتنه ای از پوست سیاه به تن و تاجی از شاخه های سرو و خرزهر بر سر و هر یک چماقی ستبر چوب راج به دست رو به ایشان می آمدن. در پشت سر ایشان 2 نجیب زاده در لباس آراسته سفری سوار بر اسب می آمدن و 3 نوکر پیاده در رکابشان حرکت می کردن. 2 گروه وقتی به هم رسیدند با ادب تمام به هم سلام دادند و وقتی از مقصد هم جویا شدند معلوم شد که همه به سر خاک جوان می روند. بنابراین همه با هم به راه خود ادامه دادند. یکی از سواران رو به رفیق خود کرد و گفت: جناب سینیور ویوالدو، از مطالب عجیبی که این مردم نجیب راجع به چوپان ناکام و آن دخترک چوپان آدمکش برای ما حکایت کردند، به نظر من اگر هم تماشای این مراسم که حتما جالب خواهد بود وقفه ای در حرکت ما ایجاد کند، به هیچ وجه جای تأسف نخواهد بود. ویوالدو گفت: من نیز چنین فکر می‌کنم و برای حضور در آن مراسم حاضرم نه 1 روز بلکه 4 روز سفرم را به تأخیر بیندازم. آنگاه دونکیشوت از ایشان پرسید که درباره مارسل و کریسوستوم چه شنیدند. مسافر در جواب گفت که ما هم امروز صبح به این چوپانان برخوردیم و چون آنان را در آن سر و وضع غم‌انگیز دیدیم، از علت پوشیدن جامعه عزا و از مقصد ایشان جویا شدیم. یکی از چوپانان داستان جمال بیمثال و رفتار ناهنجار دخترک چوپانی به نام مارسل و خیلی عاشقانی را که سر در پی او نهادند و قصه مرگ کریسوستوما را برای ما تعریف کرد و گفت که اکنون می رویم تا در مراسم به خاک سپردن او حضور یابیم. در خاتمه تمام آنچه را که پدرو برای دونکیخوته نقل کرده بود باز گفت. پس از پایان این مکالمه بحث دیگری شروع شد و سوار که ویوالدو نام داشت از دونکیخوته پرسید که سبب مسافرت وی با لباس رزم، آن هم در دوره صلح کامل و در ولایتی چون این امن و امان چیست؟ دونکیخوته در جواب چنین گفت: حرفه‌ای که من پیشه کردم و عهد و میثاقی که من بستم به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند که من به وضعی جز این به سفر بروم. فراغت و راحت و ناز و نعمت و تفرج و تفریح برای مردم زنصفت درباری مقرر شدند. لیکن خستگی ها و شب زنده‌داری ها و سلاح های رزم جز برای مردانی که جهان ایشان را به نام پهلوان سرگردان می شناسد و این بنده ناقابل با آن که احقر ایشانم افتخار دارم که یکی از ایشانم به وجود نیامدند. به محض شنیدن این جوان همه او را جواب همه او را دیوانه پنداشتند، ولی ویوالدو برای آنکه یقین بیشتری در این باره حاصل کند و بداند که جنون دونکیخوته از چه نوع است، دنباله مطلب را گرفت و پرسید: مقصود از پهلوان سرگردان چیست؟ دونکیخوته جواب داد: آیا حضرت عالی هرگز تواریخ و سالنامه های انگلستان را که در آن راجع به جنگ های معروف آرتور شاه و یا به اصطلاح ما کاستیلیان آرتوس شاه بحث شده است نخوانده اید؟ بنابر روایت بسیار کهنی که در تمام کشور بریتانیای کبیر معتبر شناخته شده است، آن پادشاه نمرده بلکه به قوه سحر و جادو به صورت کلاغ در آمده است و قرار است پس از سالهای سال بازگردد و تاج و عصای پادشاهی خود را بازگیرد. این است که از آن زمان تا به حال هیچ کس نمیتواند ثابت کند که هیچگاه هیچ فرد انگلیسی کلاغی را کشته باشد. باری در آن زمان آن پادشاه مهربان بود که حلقه پهلوانان معروف میزگرد تأسیس یافت و نیز چنان که نقل میکنند ماجراهای عشقی دون لانسلوت پهلوان دریاچه با ملکه ژنیور مو به مو روی داد و محرم راز و میانجی این معاشقه ها ندیمه محترمه کنتانیون بود که این تصنیف مشهور و رایج در کشور اسپانیای ما برای ایشان ساخته شد. هیچ نامد پهلوانی در جهان این چنین مقبول و مخدوم زنان غیر دون لانسلوت رزماز ما آن زمان که باز می آمد از دیار انگلستان. و نیز غلبه ماجراهای شیرین عشقی و جنگیان پهلوان نامدار در عهد آن پادشاه اتفاق افتاد. از آن زمان به بعد آیین پهلوانی دست به دست گشت و بیش از پیش به اخلاف منتقل شد و در مناطق مختلف جهان گسترش یافت. در دامان همین آیین بود که دلاورانی چون آمادیس گل با همه فرزندان و نوادگانش تا 5 نسل و همچنین یل ارجمند فلیکس مارس هیرکانی و آن تیران ابیز که هیچ کس چنان که باید وصف او نتواند کرد با هنرنمایی های خود شهره آفاق شدند و بالاخره ما در زمان نزدیک به زمان خود پهلوان شکست ناپذیر دون بلیانیس یونانی را دیدیم و شنیدیم و شناختیم. حالا حضرات بدانند که منظور از پهلوانان سرگردان چیست، بدانند که من از کدام حلقه پهلوانی با ایشان سخن گفتم، حلقه ای که من نیز با همه گناهکاری در آن مشتغلم و به شغلی که آنان به آن اشتغال داشتند مشغول. بدانند که من چرا در این صحراهای خلوت و در این بیابانها به دنبال ماجراها می روم و عزم جزم کردم که زور بازو و جان خود را بر سر سهمگین‌ترین مخاطراتی که تقدیر در راهم می نهد بگذارم، به شرط آنکه برای کمک به ضعیفان و غمزدگان باشد. برای آنکه بالاخره مسافران یقین حاصل کنند که عقل دونکیخوته پاره سنگ برمی دارند و بفهمند که چه نوع جنونی بر او عارض شده است، بیش از این سخن لازم نبود و همین خود ایشان را مانند همه کسانی که اول بار به موضوع پی میبرند به تعجب دچار کرد. ویوالدو که مردی تیزهوش و خوشخلق بود، چون مایل بود اندک مسافت باقی مانده تا تپه محل تدوین را بی درد سری طی کند، خواست میدان بیشتری به لاتایلات بی سر و ته دونکیخوته بدهد. لذا گفت: به نظر من ای جناب پهلوان سرگردان، حضرت عالی پیرو صعب‌ترین و رنجبارترین حلقه های جهان شده اید و اگر اشتباه نکنم حتی آداب برادران دیرنشین نیز به این صعوبت نیست. دونکیخوته جواب داد: به آن صعوبت ممکن است باشد، ولی اگر بگویید به همان اندازه برای دنیا لازم است، من ناگزیرم در آن تردید کنم، زیرا اگر بخواهیم بیان واقع کرده باشیم، وظیفه سربازی که امر فرماندهش را اجرا می کند کمتر از وظیفه خود فرمانده نیست. منظورم این است که برادران روحانی در کمال آسایش و آرامش خیر زمین را از آسمان می خواهند، ولی ما سربازان و پهلوانان چیزی را که ایشان به دعا می خواهند به عمل در می آوریم و این خیر و صلاح را به قوت بازو و با دم شمشیر بران خیش برقرار می سازیم و در این راه از بیمهری حوادث جوی در پناه نیستیم، بلکه در زیر آسمان صافیم و با اشعه تحمل ناپذیر آفتاب تابستان و یخهای برنده زمستان دست به گریبان. از این قرار ما نایب خداوند در جهان و وسیله اجرای عدالت او هستیم و چون امور جنگی و کلیه مسائل مربوط به آن جز به وسیله کار طاقت فرسا و ایثار خون و عرق به مرحله اجرا در نمی آید، نتیجه می گیریم که کسانی که جنگ را حرفه خود ساختند بیشک کاری بس مهمتر از آن کسان می کنند که در راحت و امنیت تنها به این بس کردند که به درگاه خدا دعا کنند تا او به نیازمندان یاری رساند. من نمی خواهم بگویم که شغل پهلوان سرگردان چون شغل کشیش دیرنشین مقدس است، چون این فکری از من به دور باد. من فقط می خواهم از خستگی ها و ناکامی هایی که خود تحمل می کنم، نتیجه بگیرم که حرفه پهلوانی پرزحمت‌تر، فعال‌تر و فقیرانه‌تر است و بیشتر در معرض گرسنگی و تشنگی و برهنگی و بیماری قرار دارد. در واقع جای تردید نیست که پهلوانان سرگردان قرون ماضیه در طول عمر خود متحمل رنج بسیار شدند و اگر بعضی از ایشان به زور بازوی خود به مقام امپراتوری هم رسیدند، بقیده من پاداش شایسته بوده است که به بهای ایثار عرق و خون کسانی عرق و خون یافتند. و باز اگر در میان پهلوانانی که به مقام رفیع نایل آمدند کسانی بوده باشند که جادوگران یا حکیمانی برای حمایت خود نداشتند، حتما امیدهایشان به نامرادی انجامیده و آرزوهایشان نقش براب گردیده است. مسافر در جواب گفت: محققا نظر من نیز همین است، ولی یکی از چندین صفت زننده پهلوان سرگردان این است که وقتی به حسب تصادف با ماجرای بزرگ و خطرناکی مواجه می شوند و یا جانشان آشکارا به خطر می افتد، هرگز در آن لحظه حساس به یادشان نمی افتد که روح خود را به خدا بسپارند، چنان که هر مسیحی مؤمنی به هنگام چنین خطری موظف به چنین امری است. برعکس، با چنان اخلاص و ارادتی خود را به معشوق خیش می سپارند که انگار معشوق را خدای خود می دانند و اگر اشتباه نکنم از این کار تا اندازه‌ای بوی کفر و الحاد می آید. دون کیشوت گفت: ای آقا، به جز این چاره ای نیست و هر پهلوانی که جز این کند خود را به مصیبتی دچار کرده است. در آیین پهلوانان سرگردان رسم عادت بر این جاری است که پهلوان سرگردان وقتی در حضور دلبر جانانش باشد و به جنگ بزرگی مشغول، چشمان خود را عاشقانه به سوی معشوق می گرداند، گویی با نگاه از او تمنا می کند که به کمکش بشتابد و او را در آن معرکه به سلامت بدارد، و حتی اگر کسی هم صدای وی را نشنود باز او موظف از زیر لب سخنانی زمزمه کند و خود را از صمیم قلب معشوق بسپارد. و ما در این باب نمونه های متعددی در داستان ها داریم، لیکن مع الوصف نباید تصور کرد که پهلوانان سرگردان از سپردن روح خود به خداوند تحاشی می کنند، چه ایشان مکان و فرصت برای ایفای این وظیفه را در گرماگرم کارزار خواهند یافت. مسافر گفت: با همه این احوال باز برای من مشکلی باقی است. من بارها خواندم که دو پهلوان سرگردان ابتدا جنگ لفظی می کنند و به هم فحش و ناسزا می گویند تا آتش خشمشان زبانه بکشد، سپس هر دو سر اسب خود را بر می گردانند تا میدان بگیرند، آنگاه بیدرنگ و به هیچ مقدمه دیگری رو به هم برمیگردند و انان کشیده با نیزه بر هم میکوبند، در حالی که خیشتن را در وسط معرکه به معشوق میسپارند. و معمولا نتیجه‌ای که از این تلاقی حایت میشود این است که یکی از پهلوانان در حالی که تنش با نیزه دشمن از این سو به آن سو سوراخ شده است از مرکب فرو میافتد و آن یک نیز اگر به یال اسب نیاویزد از مرکب در میغلطد. حال چگونه پهلوان مقتول مهلت یافته است در گرما و گرم نبردی که به این سرعت پایان میپذیرد روح خود را به خدا بسپارد؟ آیا بهتر آن نیست که سخنانی را که او در حین تاختن برای سپردن خود به معشوق بر زبان میآورد چنان که وظیفه یک مسیح مؤمن است خطاب به خداوند بگوید؟ مضافاً بر اینکه من خود تصور میکنم که پهلوانان سرگردان همه دارای معشوق نیستند تا خود را به او بسپارند، چون بالاخره همه که عاشق نمی‌شوند. دونکیشوته گفت: چون این چیزی ناشدنی است. ولی میگویم ناشدنی است و غیر ممکن است که پهلوان سرگردانی بدون معشوق باشد. برای همه ایشان عاشق بودن به همان اندازه طبیعی و اساسی است که ستاره داشتن برای آسمان. شما محققا هرگز داستان‌هایی نخواندید که در آن پهلوانی بی عشق بوده باشد، چنان کسی به همان دلیل بیعشقی پهلوانی حلال زاده شمرده نخواهد شد، بلکه حرام زاده محسوب می‌گردد. و در مورد چنین کسی می‌گویند به قلعه پهلوانی نه از راه دروازه بلکه مانند دزد و راهزن از بالای پرچین وارد شده است. مسافر گفت: ما هازا، اگر حافظم خوب یارا کند، به نظرم در کتاب خواندم که دونگالاور برادر پهلوان دلاور آمادیس گل هرگز معشوق معنونی نداشته است که در معرکه ها خود را به او بسپارد. با این وصف همه او را پهلوانی دلاور و نامدار میشناسند. دون خود در پاسخ این سخن گفت: حضرت آقا، از یک گل بهار نمیشود. از طرفی من از منبع موثق میدونم که این پهلوان در نهان واقعا عاشق بوده است. به علاوه جنون اظهار عشق کردن به هر زنی که باب طبع خود میافته خوی جبلی و خاص او بوده که نمیتوانسته است از آن سر بپیچد. محاذا کاملا معلوم است که او بیش از یک معشوقه نداشته که بر اراده و افکار او مسلط بوده و پهلوان مکرر خود را به او میسپرده است. لیکن در خفا زیرا او از اینکه عاشقی رازدار و خیشتندار بوده به خود میبالیده است. مسافر باز گفت: حال که اصل کلی در هر پهلوان سرگردان این است که عاشق باشد، میتوان باور که حضرت عالی نیز از قاعده و قانون حرفه‌ای که پیشه کرده اید سر نپیچیده اید و اگر آن جناب نیز مانند دونگالاور به خود نمیبالید که عاشق خیشتن دارید، به نام همه یاران کاروان و به نام شخص خود مصرن از شما تقاضا میکنم ما را از موتن و عنوان و محاسن معشوق خود آگاه سازید و قطعا خود او نیز باید به این سعادت عظما بی اعتنا باشد که خوب است همه دنیا بداند او محبوب و مخدوم پهلوانی چون شخص حضرت عالی است. دون کیشوت به شنیدن این سخنان آه بلندی کشید و گفت: من نمیتوانم تایید کنم. آیا دشمن نازنین من خود میخواهد یا می ترسد از اینکه دنیا بدانند که من خادم او هستم؟ من فقط در جواب تقاضایی که با آن همه نزاکت ابراز شده است می توانم بگویم نامش دولسینه است و موتنش تو بزرگ یکی از قرای مانش و عنوانش دست کم شاهزاده خانم است، چون او ملکه من و معشوق من است. زیبایی او فوق بشری است، چون در وجود نازنینش تمام خصال خیالانگیزی که شعرا به دلبران خود نسبت می دهند تحقق و تجمع یافته است. گیسوانش کمند بافته ای از تار زرین است. پیشانیش به باغ ارم می ماند. ابروانش چون مرجان، دندانهایش چون مروارید، گردنش چون سنگ سفید، سینهش چون مرمر، دستهایش چون آج و سپیدی تنش چون برف است. و اما آن عضو او که عفت از چشم مردانش پنهان می کند، به گمان من چنان باشد که با دقیق ترین معاینه فقط بتوان به بهای آن پی برد، ولی نتوان وجه شبهی بر آن یافت. ویوالدو باز گفت: اکنون می‌خواستیم نژاد و تبار و شجره نسب او را نیز بدانیم. دون کیخوته گفت: اون از خانواده های معروف روم قدیمه چون کورتیوس و کایوس و سیپیون، نه روم جدید چون کلنا و اورسینی، نه از خاندان های کاتالونی چون مونکادا و رکزن، نه والانس چون ربلا و ویلانووا، نه آراگون چون پالافوکس و نوزا و غیره، نه کاستیل چون سروا و مانریک و غیره، و نه پرتغال چون الینکاستو و پالیا و منزس. او از خاندان توبوزوی مانش است که گرچه به راستی نژادی جدید است، ولی چنان است که مهد پرورش مشهورترین نژادهای قرون و اعصار آینده خواهد بود و این سخنی است که در آن جای چون و چرا نیست، مگر به شرطی که زربن در پای اسلحه رولان نوشت: مبادان که کس را بود زهره آن، زند دست بر جامعه رزم رولان، نخواهد اگر خشمان پهلوان. مسافر جواب داد: گرچه من از خانواده کاچوپینو دولاردو هستم، ولی هرگز مرا یارایان نیست که دودمان خود را با تبار توبوزوی مانش برابر شمارم. با این وصف اگر راستش را بخواهی، تا کنون چون این نام و عنوانی به گوش من نخورده است. دون که خود گفت: عجیب است و من به راستی متحیرم. سایرین با دقت تمام به مکالمات آن دو سخنگو گوش فرا داده بودند، آن گونه که سرانجام بزچرانان و چوپانان نیز دریافتند که کله قهرمان ما از مغز تهی است. تنها سانچو پانزا بود که تصور میکرد هرچه اربابش میگوید عین واقع است، زیرا او از مدتها پیش میدانست که دون کیخوته چند مرد حلاج است، چون از بدو طفولیت او را شناخته بود. بلوز تنها چیزی که شک و تردید را در سانچو برمی انگیخت و باور کردن نظرش مشکل می آمد قصه ای بود که دون کیخوته درباره دولسینه دوتوپوزه زیبا ساخته بود، زیرا سانچو که در نزدیکی همان ده سکنا داشت هرگز با چنین نام و با چنین شاهزاده خانومی آشنا نشده بود. یاران می رفتند و همچنان صحبت می کردند که ناگهان دیدند عده‌ای در حدود 20 تن چوپان از دره واقع بین دو کوه بلند فرود می آمدند و همه نیمتنه های بلندی از پشم سیاه به تن و تاجی از گل و سبزه بر سر داشتند که بعداً معلوم شد بعضی از سرخدار و برخی از شاخ و برگ سروند. شش تن از ایشان تخت روانی بر دوش داشتند که سر تا پا پوشیده از گل و شاخه های سبز بود. به محض دیدن ایشان یکی از بشترانان فریاد برآورد اینک آنها که جنازه کریسوستومو را می آورند و در پای همین کوه است که آن مرحوم وصیت کرده است جسدش را به خاک بسپارند. این سخن بر شتاب قدم ها افزود و کاروان درست موقعی به محل رسید که چوپانان تخت روان را بر زمین نهاده بودند و چهار تن از ایشان با کلنگ های تیز به کندن قبر در پای تخت سنگ لختی مشغول بودند. دو دسته با نزاکت دمام با هم روبرو شدند و پس از سلام و تعارفات معمول دون کیخوته و همراهان او به تماشای تخت روانی پرداختند که بر آن جنازه‌ای در جامه چوپانی غرق در گل و سبز خوابیده بود و 30 ساله به نظر می آمد. با آن که مرده بود قیافش نشان می داد که در زمان حیات خوش ریخت و خوش سیما بوده است. به دور جسد و روی تخت روان چند کتاب و تعدادی اوراق گشاده و تازه نهاده بودند. آنان که به جنازه خیره شده بودند و آن کسان که گورش را می‌کندند و همه حاضران در سکوت عجیبی فرو رفته بودند. آخر یکی از آنان که جنازه را آورده بودند به یکی از رفقای خود گفت نگاه کن آمبروسیو، تو که می‌خواهی وصیت رفیقت را مو به مو اجرا کنی، ببین این زمین همان است که کریسوستومو می‌خواست در آن مدفون شود. آمبروسیو گفت آری همین است، زیرا رفیق بیچاره من 100 بار داستان دلخراش خود را همین جا برای من نقل کرده است. او به من میگفت که آن دشمن جانی نوع بشر را نخستین بار در همین جا دیده و نخستین بار در همین جا عشق پاک و شورانگیز خود را به وی ابراز داشته است. بالاخره همین جا بود که مارسلا با بی‌اعتنایی و ابراز انزجار خود نامیدش کرد و او را بران داشت که به داستان غم‌انگیز حیات خیش چنین پایان دلخراشی بدهد. آری همین جاست که او خواسته است به یاد بود آن همه نامرادی ها در سینه نسیان ابدی مدفون شود. آنگاه در حالی که روی خود را به سوی دون کیخوته و دیگر مسافران برمیگردانی چون این سخن ادامه داد ای حضرات، این جسد که شما با دیدگان قطبار بار می نگرید پیش از این گنجینه روحی بود که فلک قسمت اعظم مواهب گرانبهای خود را در آن به ودیعت نهاده بود. این جسد کریسوستوموس که در فراست و نزاکت یگانه و در لطف و اصالت فوق‌العاده بود. او سیمرغ قاف محبت بود، کریم و بلند نظر و بلند نظر بی حساب، موقر بی نخوت و خوشخوی بی جلافت و دناعت بود. الغرض در هر چه که بتوان نام نیکی بانداد او مقام اول را داشت و در هر چه که سیه روزیش خوانند بی همتا بود. او مهر ورزید و منفور شد، پرستید و بیزاری دید. او میخواست ددی خوناشام را رام کند و سنگ خارا را به رقت آورد و سر در پی باد نهد و بیابان را وادارد که به نالهش گوش دهد. او بالاخره به ناسپاسی خدمت کرد و سزایی که به زایان یافت این بود که در نیمه راه زندگی تومه مرگ شد و دخترکی چوبان که او میخواست عبدالده در خاطر عالمیانش جاویدان بدارد و حیاتش پایان داد. و این اوراق که شما به آن مینگرید اگر ناکام وصیت نکرده بود که پس از سپردن جنازش به خاک آنها را به آتش بسپارم لدل اختزا و این مطالب را به اثبات میرسانید. ویوالدو گفت ای آقا، سوزاندن این اوراق جور و جفایی است بیش از آنچه در حق نویسنده آنها روا داشتند. اجرای کامل وصیت مردی که دستورهایی برخلاف عقل و منطق میدهد نه صحیح است نه اوغلایی. اگر اوگوست قیصر روم رضا میداد که وصیت مانتو و آن سرودخانه روحانی اجرا شود چه میکرد؟ بنابراین آقای آمبروسیو شما به همین بس کنید که جسد دوست خود را به خاک میسپارید و دیگر آثار او را به دست فراموشی مسپارید. آنچه او در حالت یک مرد جریحه‌دار فرمان داده است
شما به صورت آلتی کوروکر اجرا نکنید. برعکس، با حیات بخشیدن به نوشته های رفیق خود، به شقاوت مارسلا نیز حیات جاویدان بخشید تا برای آیندگان عبرت شود و مردان از سقوط در چنین گردابها اجتناب ورزند. ما همه که به دور شما گرد آمده ایم از داستان عشق و نامرادی رفیقتان مستحضریم. از علاقه که شما به او داشتید مسبوقیم و از علت مرگ او و وصیتی که در دم مرگ کرده است با خبر. و ما از این داستان دلخراش می توانیم نتیجه بگیریم که عشق کریسوستومو و جفای مارسلا و صفای دوستی شما تا به چه پایه بوده است و چه سرانجام شومی در انتظار آن کسان است که به اغوای عشق انان کشیده در جاده هلاکت که عشق بدان می کشاندشان می تازند. دیروز عصر وقتی از مرگ کریسوستومو آگاه شدیم، خبر یافتیم که قرار است در همینجا به خاکش بسپارند. و دقت و کنجکاوی ما را بران داشت تا راه خود را کج کنیم و کسی را که تنها داستان عشقش به آن شدت متاثرمان کرده بود به چشم خود ببینیم. اکنون به پاس عاطفه‌ای که ما از خود نشان داده ایم، به جزای این نیت خیر که می‌خواستیم اگر می‌توانستیم چاره‌ای برای این بدبختی بیندشیم، همه ما ای آمبروواز رازدار و یا لااقل شخص من تقاضا داریم از سوزاندن این اوراق چسب پوشید و بگذارید چند برگان را من برای خود بردارم و بیان که منتظر جواب چوپان بماند. ایوالدو دست راست کرد، از آنها که بیشتر در دست رس بود چند ورق برداشت. آمروسیو به دیدن این عمل گفت: آقا، من به پاس ادب رضا میدهم اوراقی را که باش برداشته اید برای خود نگاه دارید، ولی اگر تصور میکنید که من از سوزاندن بقیه چشم میپوشم، خیال خامی است. ویوالدو که در آتش اشتیاق پی بردن به محتوای آن اوراق میسوخت، دکی را به شتاب گشود و عنوان نغمه نومیدی را بر بالا اندید. وقتی آمبروسیو این عنوان را شنید، فریاد کشید و گفت: این آخرین اشعاری است که آن سیه رو سرود. برای اینکه بداند بیمهری معشوق او را به چه روزی انداخته بود، اشعار را به صدای بلند بخوانید تا همه بشنوند. فعلا تا وقتی که کار کندن قبر تمام نشده فرصت باقی است. ویوالدو گفت: با کمال میل چنین کنم. و چون همه حاضران با خواست و موافق بودند، به دور ویوالدو حلقه زدند و او به صوتی جلی و پرتنین چنین خواند: خب دوستان، این فصل رو تمام کردیم. یک مقداری توضیح بدهیم که در این فصل چه شد و چه اتفاقاتی افتاد. این توضیحاتی که در مورد این فصل داده شده در پانویس ها رو من بهتون بگم. خب اون ماجرای آرتور شاه و اینها رو که خودتون میدونید، شوالیه های میزگرد که خب مشهور هستند و اینکه چیزی که در مورد ممنوعیت شکار کلاغ در انگلستان هست درست گفته. شون میگفتند که دشمن حشرات موجود اینها بود و اگر او رو بکشند حشرات مسلط خواهند شد. و اینکه در یک بخشی آقای قاضی آورده که از یک گل بهار نمی شود و در متن اصلی این گونه است که تنها یک چلچله بهار نمی آورد. و اون شعری هم که در واقع از در مورد رولان بود که مبادان که کس را بود زهره آن زند دست بر جامعه رزم رولان نخواهد اگر خشمان پهلوان. این شعر از فصل 24 کتاب رولان خشمگین یا در حقیقت اورلاندوی خشمگین، اثر لودویکو آریوستو، شاعر و نویسنده ایتالیایی است که موضوعش هم این هست که رولان یا اورلاندو سلاح پهلوانان مغلوب رو میگرفته و به درختی میآویخته و برای اینکه کسی جرأت نکنه به این سلاح‌ها دست بزنه، به مهتر خودش زربند دستور داده که اون شعر رو بر لوحی بنویسه و پای درخت
بیاویزه و در واقع دونکیشوت میخواد که ویبالدو رو تهدید کنه که دیگه بیشتر از این سوال پیچم نکن و کاری به معشوقم نداشته باش. کاچوپینو که اون ویبالدو میگه که من از واقع خانواده کاچوپینو دولاردو هستم، هم به کسانی میگفتند که میرفتند به آمریکا، به اسپانیایی که میگفتند به آمریکا میرفتند، و کاچوپینو دولاردو هم که به مهاجرین گفته میشد که با ثروت در واقع زیادی از آمریکا برمیگشتند. اگر اشتباه نکنم این دلار در واقع موجود همون دلاری است که اکنون هم در واقع واحد پولی است در کشورهای متعددی از جهان. و خب این هم دیگه تمام شد. خب اینجا خب ما در آخرین گفتار که خب خیلی هم ازش گذشت و نتونستیم تا اکنون توضیح بدهیم، در فصل های در فصل پیش خب چوپانی بود و داستان عشق او گفته شد از سوی بوسچرانان به دون کیخوته و قرار شد که اینها برند در حقیقت به خاک سپاری اون چوپان عاشق. اول این رو بگم که این یک نوع در حقیقت قالب ادبی یا ژانر ادبی بود که در اون دوره در واقع یعنی همون قرن 16 هم و اینها و قبلتر خیلی مشهور بود. قصه های چوپانی یا مثلا میتونیم بهشون بگیم شبان نامه یا شبانیه مشهور بود راجب همین در واقع چوپان ها و مردم نوعاً بدوی بود که در بیابان ها و در واقع دشت ها زندگی می کردند و اونها رو به طبیعت نزدیکتر می دونستند و خب خیلی سابقه زیادی هم داشت در ادبیات غرب و حتی می رسید به دوران یونان باستان. و خب همون چیزیست که به عنوان پاستورال و اینها شناخته می شد و حتی یک جایی بود در یونان به نام آرکادیا که اونجا رو مخصوصا بعدها در دوره رومانتیک خیلی به این مسائل توجه کردند که آرکادیا رو در حقیقت یک سرزمین بسیار بسیار بهشتگونه تصور می کردند که در اونجا مردم همه در واقع به طبیعت نزدیک بودند و زندگی طبیعی داشتند که بعدها خب این مثلا مدرن شدن و اینها اونها رو ازشون گرفته بود و اینها میخواستن دوباره برگردن به اون سبک قدیم. و مثلا اگر هوپریون یا هیپریون آقای هولدلین هم رو هم خونده باشید اونجا خیلی شاید با نوع اوریان این خواست رومانتیک آشنا بشید. و خب خیلی چیزا بود. این شبان نامه ها در واقع اینجا به نوعی تلفیق داده شده با یک با داستان های عشقی که خب تقریبا میشه گفت خیلی شبیه به داستان‌های عشقی و هوس‌نامه‌ها و در واقع داستان‌های رمانتیک شرقی است، از اون جهت که خب اینجا بیشتر عاشق و معشوق نمی‌رسید و تمام این داستان عشقی سراسر شور و شوق و بد رنج و درد و عذاب و گریه و غم و قصه و اینجور ماجراها بود و
در نهایت هم یا هر دو طرف میمردن، یا عاشق میمرد، یا خودش رو میکشت، یا کشته میشد، یا حالا هرچی. یعنی به هر حال به نتیجه خوبی نمیرسید. که باز اینها رسید به همون، در واقع باز اینها رسید به همون دوره رومانتیک و خیلی در حقیقت کمک کرد به اون آدم ها و اون رومانتیک هایی که واقعا به نوعی جنون رسیده بودند از لحاظ احساسات. حالا ادامه نمیدیم و نمیریم به اون سمت. اینجا ما با همچون نوعی در واقع روبرو هستیم، یک شبان نامه، یک داستان عشقی چوپانی، یک تغزل در واقع تغزلواره، حالا نمیدونم غزلواره شبانی، هرچی. به هر حال داستانی است راجع به چوپانی عاشق که سابقه داشته. این یه مسئله. مسئله دوم این هست که در این فصل این ویوالدو، این بزرگزاده ای که در حقیقت همراه میشه با دون کیخوته، با دوستش، که برن این مراسم رو ببینن. و اینکه قبل از اینکه به این ماجرا هم وارد بشیم، این رو هم بگیم که ببین چقدر این در واقع مردم دنبال ماجرا بودن، دنبال قصه بودن، دنبال این بودن که بفهمن که چه اتفاق میفته، که حتی راه خودشون رو هم دور میکردن تا با چیزهای در حقیقت عجیب و غریب و داستانهای عجیب و غریب آشنا بشن و بشنوند ماجراها رو. و خب این شاید خیلی خود سروانتس رو بازنمایی کنه این ماجرا، که شاید خود او هم خیلی وقتها اگر ماجرایی در واقع عجیب و غریب میشنید، راه خودش رو در واقع کج میکرد و به شنیدن آن ماجرا میرفت. و چه بسا که خیلی از این در واقع اتفاقات رو او خودش شنیده باشه. و تا اونجایی که من میدونم هم خود این داستان کریسوستوما تقریبا میشه یک داستان مشهور بوده در اون موقع و در اون صفحات. حالا این یک، در واقع قبل از اینکه به اون ماجرای دوم برسیم، این رو لازم دونستم که بگم. بعدی و ماجرای دوم این هست که ویوالدو، اون در واقع بزرگزاده، به نوعی از یک جهاتی به دون کیخوته شبیه هست. او هم یک بزرگزاده است که حالا مثلا رفته آمریکا، برگشته، ثروتمنده، ولی تقریبا تو همون طبقه اجتماعی دون کیخوته هست. او رو به حرف میگیره و اینجا باز یکی از ماجراهایی که در ادامه خیلی بست بیشتری پیدا میکنه، مخصوصا در جلد دوم و قبلتر هم یک شمه های ازش دیده بودیم، و آن اینکه یک عده‌ای در واقع برای اینکه به جنون دون کیشوت در واقع وسعت بیشتری بدن، یا در واقع آتش اون رو بیشتر کنند، خودشون رو در حقیقت باورمند نشان میدادن به قصه و جریان دون کیخوته و سعی میکردند با او تفریح کنند و در واقع او براشون ماجراهاش رو تعریف کنه، که بعدها خب این خیلی گسترده‌تر میشه. و دوم این که اینجا در بحث بین ویوالدو و دون کیخوته ما با دو نوع در حقیقت خواننده مواجهیم. یکی ویوالدو، خواننده‌ای که خب مشخص تا حدی خونده این کتاب ها رو و شاید حتی خب خوب هم خونده، ولی میدانه که اینها کتاب هست و چندان وارد در واقع اون کتاب زدگی و در واقع جنون حاصل از خواندن این کتاب ها نتونسته او رو در حقیقت در چنگال خودش گرفتار کنه. و از اون طرف دون کیخوته که برعکس، او همین کتاب ها رو خونده ولی بسیار باورمند به این کتاب ها و از فرط باور وارد یک دنیای دیگری شده که با دنیای آن آدم های بیرون متفاوت هست و آدم های بیرون او رو مجنون و محبت حساب می کنند. خب اینم این تقابل خیلی در ادامه، یعنی شما ببینید توی ادامه دون کیخوته هم وقتی بازش کنید این تقابل ها زیاد هست. هی آدم هایی رو میاره، آدم هایی رو میبره که این دوگانه ها رو هی به ما نشون بده. آقای سروانتس که اون دوگانه اعظم و دوگانه در واقع اصلی اصلا در درون خود دون کیخوته هست که این دو تا دون کیخوته متفاوت ما داریم. دون کیخوته ای که راجع به در واقع ماجراهای سلحشوری و این پهلوان سرگردان اینها آدمی است که به نوعی جنون مبتلاست، و آدمی که در ماجراهایی که خارج از این، در ادامه هم خواهیم دید، خارج از این ماجرا هستن، یعنی خارج از این جریانات سلحشوری هستن، می‌بینیم که یک آدم بسیار بسیار عاقلی است. و در اینجا هم در یکی از فصل‌ها ما اگر در واقع فکر کنم صفحه فصل 13 هم صفحه 106 از این چاپ من هست که میگه که عزم جزم کردم که زور بازو و جان خود را بر سر سهمگین‌ترین مخاطراتی که تقدیر در راهم می‌نهد بگذارم، به شرط آن که برای کمک به ضعیفان و غمزدگان باشد. این هم در جریان دون کیخوت خیلی مهمه، به شرط آن که برای کمک به ضعیفان و غمزدگان باشد. دون کیخوته برای خودش چیزی نمیخواد. اگر پهلوان سرگردان شده برای این هست که در واقع آدم های بیچاره رو نجات بده، آدم های ضعیف رو نجات بده، در واقع برای ضعفا کاری بکنه. و اتفاقا جنون اصلیش این هست که او فکر میکنه که یک تنه میتواند جلوی ظلم و جور و در واقع ضعیف کشی بیسته، جلوی غمزدگی و جلوی اندوه بیسته. و این دون کیخوتانه ترین کاریست که دون کیخوته میکنه، چون به شدت غیر قابل دسترس هست. یعنی او اگر یک نیزه چوبی، یک سپر در واقع کاغذی، نمیدونم یک کلاهخود مقوایی بر سرش بگذاره و بره، در نهایت ممکنه به جایی برسه و حالا مثلا دو نفر هم او رو تحویل بگیرن و هرچی، ولی در مورد اون قسمت اصلی آرزوش و قسمت اصلی رسالتش به نوعی میشه گفت، او همیشه بازنده خواهد بود. و این غمگین ترین مسئله در مورد دون کیخوته است. آدمی بسیار نیک سیرت با نیتی بسیار نیک به راه میفته، ولی این نیتش سرانجام به جایی نمیرسه. تمام مبارزان میشه گفت راه آزادی، تمام کسانی که به نوعی برای پیشرفت بشر، به نوعی برای فرهنگ بشر، یا مثلا هر کسی که هر کاری برای خوب شدن جامعه انجام داده، به نوعی از اخلاف دون کیخوته هست. و خب اغلب هم به شکست میخورند، مخصوصا آدم های انقلابی که شکست میخورند اغلب، و واقعا دون کیخوت‌تر از هر دون کیخوتی هستند. اما همیشه اون ترک ها و اون در واقع سوراخ های ریز روی دیواره صد رو همین دون کیخوته ها در واقع ایجاد می کنند، و در نهایت باقیه آدم ها میاند و از این ترک ها و سوراخ های ریز استفاده می کنند و سرانجام اون صد شکسته میشه. این هست که به نظر من دون کیخوته رو خیلی عزیز میکنه. حالا به هر حال این تقابل ها، خب میگم از خود دون کیخوته، یعنی درون دون کیخوته شروع میشه، دو تا آدم یا حتی ممکنه بگیم سه تا آدم، چهار تا آدم، یعنی آدم های شخصیت های مختلف دون کیخوته. از اون طرف دوگانه دیگر، دوگانه در واقع اصلی دیگر، دوگانه دون کیخوته و سانچو پانساست. اینجا میگه که سانچو پان، بقیه در واقع هم چوپانان و اون ویوالدو و بقیه فهمیدن که این مجنون و اینها، ولی سانچو اربابش رو قبول داشت و میدونست که دون کیخوت چی هست و بالاخره، ولی بعدش ادامه میده که ولی نمیتونست اون حرفایی که دون کیخوته راجع به دولسینا میزنه باور کنه، چون خودش در نزدیک توبوزو بود، در واقع در دهکده توبوزو، نزدیک دهکده توبوزو زندگی میکرد و میدونست که همچین شخصی وجود نداره، بعد اگر هم وجود داشته باشه همون آلدونسایی است که در واقع اون میشناسه و اصلا یک زن عامی دهاتی است و اصلا با این توصیفاتی که دون کیخوته میکنه زمین تا آسمون فرق میکنه که شاه، نمیدونم شاه دختی است و بانویی است و اینها. ما تا در ادامه هم خیلی این تقابل های فکر دون کیخوته و فکر سانچو روبرو خواهیم بود. در حقیقت سانچو در اون بخش عقل دون کیخوته هست و او رو به جلو میبره و خب خیلی دوگانه های دیگر دیگه، همینجا مثلا دیدیم ویوالدو و او در واقع ویوالدو به نوعی میشه گفت همزاد سالم دون کیخوته هست. و دیگر این که خب در ادامه در آخر قضیه، خب ما با یک وصیت در واقع نوشته سوزان و کتاب سوزان مواجه هستیم که خب خیلی بعدها مشهورترین نوعش رو ما در کافکا میبینیم که آلتو نسوزوند. شاید اصلا کافکا از همین در واقع وصیت کریسوستومو به این نتیجه رسیده باشه. البته مثلا در خود ایران هم صادق چوبک همچین وصیت کرده بود و همسرش قدسی خانم اون رو قبول کرد و تمام نوشته هاش رو سوزون و خیلی ها ممکنه در طول تاریخ به این نتیجه رسیده باشن که نوشته هاشون رو بسوزونن. والا شاید هم نیاز نیست حتما این رو از کریسوستومو یاد گرفته باشن، ولی خب این در واقع میشه گفت همزاد داستانی این آدم هاست، کریسوستومو که به دوستش آمبروسیو یا در متن ترجمه قاضی آمبرواز وصیت کرده که نوشته هاش رو بسوزونن و بعد تلاش ویوالدو برای اینکه این نوشته ها نسوزن و در واقع به نوعی چاپ بشن و در ادامه دیگران اون رو بخونند. و چیزی که میگه که دیگران در واقع او رو بخونند و بدونند که مارسلا چه در واقع انسان بدی بوده است، همه و همه و حتی خود جریان دون کیخوته و اون دست نوشته‌ای که از اون عرب سروانتس میگیره و به نوعی به قول خودش بنیان این کتاب هست، همه و همه اینها یعنی تا یه حدی ما رو به قدرت صنعت چاپ در قرن 16 میرسونند که چه قدرتی داشته این صنعت و مردم یواش یواش با این قدرت آشنا میشدند که هر قصه‌ای، هر در واقع نوشته‌ای میتوانست خیلی راحت چاپ بشه، راحت در دسترس مردم قرار بگیره و به نوعی هم شخصیت‌های مثبت رو مشهور کنه و هم شخصیت‌های منفی رو و اونها رو به نوعی در تاریخ جاودانه بکنه. در ادامه خب باز اشاراتی به این ماجراهای چاپ و اینا و مخصوصا در اوایل جلد دوم اشاراتی به ماجراهای چاپ و اینها خواهد شد که در اونجا بیشتر در مورد این ماجراهای چاپ توضیح خواهیم داد. فعلا این رو داشته باشید تا در گفتار دیگر، گفتار دهم، باز هم خدمتون برسم و قسمتی بخونم و باز یه مقدار توضیحات بدم بهتون. ببخشید این دفعه موسیقی نداشتیم، دیگه به مقدار اوضاع قراشمیش بود. من دیگه دیدم اگر الان یه وقتی برام یک فراغتی حاصل شد، گفتم اگر دیگه اینو ضبط نکنم دیگه باز دوباره ممکنه چند ماه به تاخیر بیفته. این رو فعلا داشته باشید، خیلی ممنونم، روز و روزگارتون خوش، فعلا خدا نگهدار شما.